أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. ما یه مال دیگری داریم، مالی که ملک دیگری است که باید به او پس بدیم، در او تصرف نمی شود بکنیم مگر اینکه او راضی به تصرف ما باشد، و اگر تصرف کردیم معصیت، و اگر این تصرف ما توی بازار قیمتی داره باید به او علاوه بر این که خود مال رو پس میدیم باید اجرت این مقدار تصرف رو بدیم. اینا بحثایی بود که شبهای گذشته گفتیم. اینا همه مال مربوط به مال دیگریه، یعنی مثلا خانه شخص، فرش شخص، ماشین شخص، باغش، مغازش، کتابش، لباسش، این چیزایی که جنسه در حقیقت. یک چیز دیگر هم داریم که ما باید به دیگری بدیم و او دین ماست. بدهی داریم به کسی. دین از بعضی جهات شبیه مال خارجی حکمش، از بعضی جهات شبیه مال خارجی نیست. وقتی شما مال خارجی دارید که یعنی در اختیار شماست ولی مالکش دیگریه، نباید توش تصرف کنی و این تصرف شما معصیته، احکامشو گفتیم. اما اگر شما بدهی دارید به کسی، باید به کسی یه پولی رو بدید، یا نه تعهد کردید توی کاری که کاری رو به او تحویل بدید، مثلا طی یک قرارداد صحیح شرعی باید بهش یه واحد آپارتمانی تحویل بدید، باید مثلا یه فرش تحویل بدید، بنا شده به او فرش فروختید، مثلا فرشی با این خصوصیات فروختید، به او پولش هم گرفتید که 6 ماه بعد به او فرش رو بدید و الان سر 6 ماه رسیده. این مواردی که الان دارم میشمارم اینا دین به گردن شماست که باید به او تحویل بدید. خب در اینجا اگر شما بتوانید تحویل بدید و ندید، معصیت کردید، گناه کردید. ولی در اینجا این گونه نیست که اگر تصرف توی این مال قبل از دادن به اون شخص بکنید شما تصرف تو مال غیر کرده باشید، تو مال خودتون تصرف کردید و اینجا حرام نیست این تصرفتون. چیزی که حرامه ندادن دین شماست به او. مثلا بناس شما یه فرشی رو، این فرش مثلا خصوصیاتی داره، این فرش ماشینی، فرشی شبیه این رو فروختید به کسی و پولش رو گرفتید، پیش فروش همینجوریه دیگه. البته این پیش فروش هایی که الان شرکت های خودروسازی ما میکنن، این پیش فروش ها باطل شرعن. چرا؟ یه وقت دیگه براتون، البته قبلا یادم گفتم ولی چون شما خوشحافظه نیستین ما عرض به حضورتون که مسائل رو تکرار میکنیم. این پیش فروش ها باطله، جهاتی هم داره، از دلائل مختلفی هم باطله. خب حالا فرض کنید شرکت سایپا به شما یه پراید فروخته و فرض کنید معاملش هم باطل نیست، معاملش صحیحه، که یکی از شرایط صحیح بودن معامله اینه که کل پول رو اول از شما بگیره، اگه بخشش رو از شما میگیره بخشش رو نمیگیره معامله نسبت به ماشین به طور کامل منعقد نمیشه. حالا فرض کنی کل پول رو شرکت سایپا گرفته، به ناس یه پراید با خصوصیات معینی به شما بده. حالا این شرکت سایپا رو فرض کنی یه انسانه، حالا اون که شرکته، فرض کن یه انسانیست بناست به شما یه همچین پرایدی رو در تاریخ مشخص تحویل بده، اون تاریخ برسه و اون پرایدم داشته باشه و به شما تحویل نده. اگر این کار رو بکنه معصیت کرده، چون میتواند بدهد و به شما نمیدهد. اما اگه اون آقای سایپا فرض کن یه انسانه، اگه آقای سایپا سوار این ماشین بشه، سوار ماشین خودش شده نه سوار ماشین شما، بله این ماشین رو باید به شما تحویل بده. اگر تحویل بدهد و بگیرید شما تحویل، اونجا میشه ملک شما. حالا دیگه نباید اون آقای سایپا در این ماشین تصرف کنه. بعد از تحویل دادن دیگه میشه ملک شما، اما قبل از تحویل دادن ملک شما نیست. او باید به شما بدهد، ولی اگر نداد معصیت کرده، فقط بدهی نداره بابت این ندادن الا خود این ماشین رو. همینطور اگر شما مثلا تو کار ساخت ملک هستید و قرارداد شرعی بستید برای اینکه رو این زمین شما یه ساختمانی بسازید با این خصوصیات، مثلا این ساختمان 10 واحد باید باشه، اون وقت واحد شماره 8ش رو باید تحویل بدید به این آقا. تاریخ تحویل هم معینه، رقمی هم که باید شما دریافت بکنید مشخصه، همه خصوصیات معین هست. حالا شما در اون تاریخ این واحد رو تحویل ندید. اگر زمینش ملک او نیست، زمینش هم ملک شماست، شما باید هم زمین هم آپارتمان هر دو رو به او بدین و نکنید این کار رو، شما معصیت کردین. ولی اگه او رفتین تو اون خونه نماز خوندین، نمازتون نماز تو خونه خودتونه. این غیر از اون وقتیه که این خانه به صورت مثلا ارث رسیده به شما و برادرتون و شما سهم او رو نمیدید و میرید تصرف میکنید، یا اصلا این خونه از اول ملک دیگری بوده به سند جعلی به شما فروختن و حالا معلوم شده که خانه کسی که به شما فروخته مالک نبوده و مالک شخص دیگریه، بعد از معلوم شدن شما حق تصرف تو این خانه ندارید. همینطور در مورد بدهی های ریالی و تومانی یا دلاری یا هر ارز دیگه که در نظر بگیرید، اگر شما بدهی دارید به کسی، این بدهی شما سبب نمیشه که الان تو مال خودتون نتونید تصرف کنید. تو این مال میتونید تصرف، مال خودتونه میتونید تصرف کنید. و اینجور نیست که طرف بگه من راضی نیستم تو داری تو مال من زندگی میکنی چون به من بدهکاری. این حرف حرف عوامانهیه و درست نیست. اگر شما به من بدهکارید و دارید و نمیدید معصیت میکنید. ولی الان آیا میتونید از جیبتون برید پولی بدید و ماست بخرید بخورید، نمیدونم گوشت بخرید، برنج بخرید، خونه بخرید، ماشین بخرید؟ این کار، این کارها را اگه انجام بدید شما در حقیقت تو مال خودتون تصرف کردید نه تو ملک من. ولو من فریاد بر بیاورم که شما به من بدهکارید و من راضی نیستم که این کار رو بکنی، رضایت من در اونجا شرط نیست. بله یه چیزی رو اینجا بگم، اگر شما خمس بدهکار بودید، اگر خمس بدهکار بود و اون مالم هست، نه تلف شده باشه قبلا، این مالم هست، شما بخواید تو اون مال تصرف بکنید، این در حقیقت تصرف تو مال دیگریه، نمیتونید اینجا تو این مال تصرف کنید، چون چیزی که مورد تعلق خمسه 1/5 خودش رو باید بدید. حالا اگر مثلا پایان سال شما 5 میلیون تومان اضافه آوردید توی حساب بانکیتونه، این 5 میلیون 1 میلیونش باید خمس داده بشه. اگر شما ندید و تصرف بکنید اینجا معصیته. توجه کردید؟ این نکته باید بهش توجه بشه. اگه خمس به این فرش تعلق گرفته و شما ندید خمس این فرش رو تو این فرش تصرف بکنید، این تصرف شما هم حرامه، هم نماز روی او باطله و هم بقیه چیزهای دیگر. بنابراین بحث بدهی در ذمه رو با مال خارجی باید جدا کرد. اگر مالی در خارج مال دیگری است، ملک دیگری است، یا بین شما و دیگری مشترکه، باید حق او رو بدید تا بتونید تصرف کنید یا از او کسب رضایت کنید. اما اگه فقط بدهی دارید، فقط اگر این گونه است، تصرف شما تو اموال خودتون معصیت نیست. اونی که معصیت ندادن اون بدهیه، البته اگر اون وقت توان پرداخت بدهی رو ندارید دیگه معصیت نمی کنید. البته باید تلاش بکنید تا اون بدهی رو بپردازید. امیدوارم تونسته باشم مقصود خودم رو در این مسئله که زیاد هم محل اطلاعه به شما منتقل کرده باشم. اگر ابهام و اشکالی در این مورد بود بفرمایید، که اگر شد فردا شب یک بار دیگه این مسئله رو با بیان دیگری تکرار کنم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. و انتهی به نیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. خدایا نیت مرا برسان به بهترین نیت ها و عمل مرا هم منتهی کن به بهترین اعمال. این فرمایش حضرت چند نوع می شود معنا بشه، همه اون معانی هم درسته و همش رو هم ما باید از خدا درخواست کنیم. اولیش این که خدایا اون عملی که من در نهایت عمرم انجام میدم، در پایان عمرم انجام میدم، این بهترین اعمال زندگی من باشه. این مطلب یعنی این که من درخواست بهترین نوع از عاقبت به خیری از خدا میکنم. عاقبت به خیری یعنی چه؟ یعنی این که من عمرم هر مقداری که هست، در پایان من با ایمان از دنیا برم. این کمترین مرتبه عاقبت به خیریه، با ایمان، از نظر اعتقادی با ایمان از دنیا برم. این یک مرتبه. بعدش اینه که من مغفور الذنب از دنیا برم، یعنی این که گذشته از ایمان گناهی هم نداشته باشم و آمرزیده شده از دنیا برم. این مرتبه دیگره. و بدهی به مردمم نداشته باشم، این مرتبه دوم از عاقبت به خیری. مرتبه بالاتر اینه که من اعمالی که در بخش پایانی عمرم انجام میدم اعمال صالحه باشه. ممکنه من مشغول عمل صالحی نباشم در هنگام مرگ، عادی باشه برنامه من، ولی خدا روی عنایتی مرا ببخشد و با ایمان هم مرا از دنیا ببره. اما یه وقتی من مشغول عمل صالح هستم، دارم عمل خیر انجام میدم و از دنیا میرم، این رتبش برتر از مرتبه قبل عاقبت به خیریه. روشنه؟ مثلا من در حال نماز فوت کنم، من در مجلس روزه از دنیا برم، در حال توسل از دنیا برم. توجه میکنی؟ این یه رتبه بالاتر از عاقبت به خیریه. و مرتبه چهارمی که از همه اینا بالاتره اینه که من در حالی که از دنیا میرم هم ایمانم کامل باشه، اعتقادم، هم گناهانم آمرزیده باشه، هم بدهی نداشته باشم به مردم که گرفتار باشم اون طرف، و هم مشغول عمل صالح باشم و هم اون عمل صالح من یه عمل صالح خیلی ویژه باشه، مثلا مثل شهادت در راه خدا در حال جهاد. درسته؟ جهاد در راه خدا داشته باشم، تو اون حال شهید بشم که فرمود که بالاتر از این دیگه رتبه‌ای نیست. فوق کل برن برن حتی یقتل فی سبیل الله فلیس فوقه برن، دیگه بالاتر از این مرتبه‌ای وجود نداره که شخص در حالی که داره جهاد فی سبیل الله میکنه خونش بر زمین ریخته بشه. و البته خود کشته شدن در راه خدا باز مراتب داره که بالاترین درجهش اینه که انسان در محضر امام معصوم و از او بالاتر در پیش روی رسول گرامی خدا در حال جهاد باشد و بعد تو اون حال شهید بشه و خونش بر زمین ریخته بشه. این برای هم آقایان ممکنه، هم خانمها، گرچه برای خانمها جهاد فی سبیل الله به معنایی که برای آقایان هست نیست، ولی اونام برایشون یه فرضی ممکنه، چون یه بحثیست که الان محل ابتلاء ما نیست. فقط ما باید دعا کنیم که ولی صلوات الله علیه را خدای متعال ظاهر و آشکار بفرماید تا ما انشاءالله توفیق هم پیدا کنیم که در رکاب حضرت مجاهده کنیم و در پیش روی حضرت شهید بشیم. اینا دیگه میشه جزء آرزوهای ما و جزء دعاها. و البته این دعا دعاییست که شما هر روز بعد از نماز صبح مستحب است و توصیه شده است که بخوانید، که اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه و الذابین عنه و المصارعین الیه فی قضاء حوائجه و الممتثلین لأوامره و المحامین عنه و السابقین الى ارادته و المستشهدین بین یده. خدایا من جز به اعوان و انصار حضرت قرار بده و کسانی که حالا دیگه ترجمه نمی کنم و کسانی که در پیش روی ولی عصر علیه السلام توفیق شهادت پیدا می کنن. دیگه بالاتر از این وجود ندارد نعمتی. این میشه بهترین نوع عاقبت به خیری. پس از یک کفی شروع میشه میره بالا. مجدد تکرار میکنم، مرتبه یک مادونش که البته خود این خیلی ارزش داره اینه که با ایمان انسان بمیره. مرتبه بعدی اینه که خدا گناهانش رو هم بیامرزه و بدهی به خلقم نداشته باشه، بدهی که موظف به ادا باشه، که خودش معصیته اگر بدهی داشته باشه و نده. مرتبه سوم این است که مشغول عمل صالح باشه و از دنیا بره. و در مرتبه چهارم اینی که در حال از دنیا رفتن هم ایمان کامل هم عمل صالح، ولی اون عمل صالحش جهاد فی سبیل الله باشه و کشته بشه. که خود این مرتبه چهارم زو مراتبه. این که شخص در محضر و حضور امام معصوم از دنیا بره و شهید بشه در حال جهاد، یه افضل مراتب عاقبت به خیریه. ولی اگر کسی مثلا در جهاد دفاعی شهید بشه، او هم باز چیه؟ یه مرتبه بسیار عظیم القدر و خیلی فوق العاده است. این به هر صورت جزء مراتب عاقبت به خیری هست با توضیحی که عرض کرده. ونته به عملی الى احسن الاعمال، خدایا عمل من برسون اون احسن الاعمال، اون نهایت کار من اینجوری بشه. و می شود خدای متعال با دعاهای ما ما رو به اونجا برساند. دعا خوبه که ما بکنیم نسبت به چیزایی که الانم به خودمون نگاه میکنیم به قد و قوارمون نمیاد اون دعا، ولی کار خدا کار خداییه. خدا چیزهایی رو که ما امید نداریم گاهی یه دفعه توش یه تصرفاتی میکنه، یه کارایی میکنه. ما تو روایت داریم کن لما لا ترجو ارجا من کل ما ترجو، اونجایی که دیگه امید ناامید میشه و فکر میکنه دیگه این کار شدنی نیست، اتفاقا نگاهت به او از یه جهت بیشتر شدنی باشه و بیشتر امید داشته باش. بعد امام علیه السلام چند تا مثال زدن، من یکیشو میگم. یکی از اون مثالها اینه که حضرت فرمود ساحرانی که آمدند برای معارضه با حضرت موسی، اینا اومدن دنبال پول بودن، دنبال مقام بودن پیش فرعون، اومدن چه بکنن؟ با حجت خدا، با ولی خدا، با نبی خدا معارضه بکنن. اما یه دفعه خدای متعال که مقلب القلوبه دل اینا رو چرخون، یه جور چرخون که فعال قیاس سحراتو ساجدین، همون ساحران اونجا نه تنها ایمان آوردن به سجده افتادن. وقتی هم که فرعون بهشون گفت که شما رو چنین و چنان میکنم، تهدید کرد اونها رو، اینا گفتن فقو ما انتقاو، هر غلطی میخوای بکنی بکن. ولی ایمانشون رسید به اونجا که حتی حاضر شدن که دست و پاشون به عکس هم بریده بشه و به دار افتاده بشن، دست مثلا راست و پای چپشون بریده بشه و اینجور به صورت غیر متعادل اینجوری روی دار آویزون باشن تا بمیرن. حاضر شدن این مرگ را پیدا کنن. از اون نقطه به این نقطه رسیدن خیلی عجیبه، به نظر میرسه که اصلا تو قواعد عادی نیست. اما اگر کار خدا باشه، خدا گاهی کار خدایی میکنه. حری که آنچنان بود روزگاری در مقابل حجت خدا قرار گرفت این چنین شد. زهیر ابن قین در میرفت دست امام حسین، امام او از مکه آمده بود بیرون، خب مثل توپ به قول برو صدا کرده بود که امام حسین علیه السلام هشتم به جای اینکه بیاد به سمت عرفات بارو بنه رو بسته به سمت عراق حرکت کرده، زود اعمال حجش رو انجام داد، با اطرافیانش اومد، فقط به عنوان تجسس و خبرگیری که ببینیم چطور میشه، ولی حس کنجکاوی داشت فقط که ببینه چطور میشه، ولی از اون طرف میخواست اصلا تو این ماجرا هم درگیر نشه، لذا رصد میکرد که امام حسین علیه السلام تو کدوم منزل توقف میکنه، اون منزل او توقف نکنه بره منزل بعدی وایسه، چون معمولا یک دو منزل یکی وای میستادن، تو هر منزلی توقف نمیکردن. او تنظیم کرده بود که با امام حسین مواجه نشه و رد بشه که چشمش تو چشم امام حسین نیفته. تو یه منزلی توقف کرد، از سید شاهدان اومدن همونجا توقف کردن، اومدن فرمودن که این خیمه کیه؟ گفتن خیمه زهیر ابن قینه. فرستاد کسی رو که برو بگو بیاد. رفت و او هم اول میخواست نیاد، زنش به او تشر زد که باش برو، پسر دختر پیغمبر تو رو طلب میکنه، تو نشستی؟ او رفت از خیمه بیرون، آمد خدمت سید و شهدا علیه السلام. نقل نشده که حضرت چه به او فرمودن و چه گذشته، ولی داره که زیاد طول نکشید این رفت و برگشت. وقتی برگشت اومد گفت من رفتم خدا حافظ، هر کی میاد بیاد، هر کم نمیاد نیاد. فقط زنش رو هم به زنش گفت من تو رو طلاق میدم، برو به سمت اهل و عیال خودت، چون اینجا جز شهادت و جز کشته شدن هیچی دیگه توش نیست. آدمی که در میرفت دست حجت خدا، یه دفعه تو دام حجت خدا افتاد. کل ما لا ترجو ارجا من کلمه ترجو. قبلشم ظهر عثمانی بودا. عثمانی بود یعنی چی؟ یعنی سن اون وقت شیعه که وجود نداشت به این معنا، خیلی کم بودن، تعداد شیعیان به صد تا هم شاید نمیرسید تو کل کره زمین و خیلی اندک بودن. مسلمان ها همه سنی بودن، یه تیغ از دم همه شون سنی بود. منتها سنی هایی بودن که دو تیره شده بودن سنی ها. بعد از خلیفه دوم به خاطر عرض به حضورتون که کسافتکاری هایی که سومی کرده بود، یه عده گفتن این شایسته خلافت نیست و باید کشته می شد. یه عده گفتن نه عثمان مظلوم کشته شد. اونایی که گفتن عثمان مظلوم کشته شد، اینا معروف شدن به عثمانی. اونایی که معتقد بودن که عثمان نه آدم کثیف و به درد نخور بود، سنیایی بودن که اینا رو گفتن شیعه علی. این شیعه و این شیعه ما تفاوت میکنه ها، تفاوت توجه میکنی. به امامت امیرالمومنین کسی معتقد نبود. بله بودن یه چند تایی مثل عرض به حضور سلمان و ابوذر، و سلمان که از دنیا رفته بود، ابوذر و مقداد و عمار و اینها بودن، ولی اینا تعداد خیلی کمی بودن. امام باقر علیه السلام تو روایتی فرمود که مجموع کسانی که اعتقاد به امامت جدم امیرالمومنین داشتن تو سپاه اون حضرت تو صفین بیشتر از 50 تا نبودن. توجه کردی؟ سپاه چند هزار نفری 50 تاشون شیعه بودن، بقیه همه سنیای علوی بودن، شیعه علی به این معنی. زهیر ابن قین شیعه علوی هم نبود، شیعه عثمان بود، عثمانی بود. ولی خدای متعال گاهی خدایی میکنه. ایشالله در مورد من و شما هم همینجوری باشه، یا عمری همینجوری میچرخیم تو هوای نفس و توی عرض به حضورتون که این ورون ور، ایشالله ما رو به قاپ امام زمان علیه السلام بگیره، ما رو هم در اون دام خودش نگه داره. و این زهیر کسی شد که شب عاشورا وقتی سید الشهدا علیه السلام فرمود پاشید برین، از اهل بیت اولین کسی که سخن گفت قمر منیر بنی هاشم بود که سید الشهدا عرضه داشت کجا بریم، و اولین نفری که از اصحاب پاشد حرف زد این زهیر بود. تو اونجا اینجوری حرف زدن خیلی مهمه. من و شما همینجوری نشستیم ممکنه از این کت و کلفترم بگیم، ادعاهای عجیب و غریب ترم بکنیم، اما پای عمل پیش بیاد خیلی مهمه. اونجا تمام صحرا محاصر است، هر کی بمونه هم طبق قواعد عادی کشته شدن قطعی و مسلمه، چون دست کم 30,000 نفر جمع شدن. و سپاه امام حسین هم خیلی که رقمشو زیاد گفتن، گفتن 200 نفر. معلومه 200 نفر در مقابل 30,000 نفر تاب مقاومت ندارن، اونم 200 نفری که آب ندارن، کشته شدن رو شاخشه به قول معروف. ولی همونجا به امام حسین علیه السلام این نکته رو گفت و حضرت هم نفرمود بهش که ادعای دروغ نکن، چون گاهی افراد می آمدن ادعاهایی می کردن، ائمه خلاصه یعنی به قول ما حالشون رو می گرفتن، گفتن دروغ نکن، تو اهل این چیزا نیستی. بی خود یه بار کسی اومد پیش امام مجتبی گفت من جز شیعیان شما هستم، حضرت فرمود بس نیست گناه کردی این مقدار، هی گناه یه گناه دیگه میذاری روش. طرف جا خورد که یعنی چی؟ من چه گناهی؟ حضرت فرمودن همه گناه کردید، گناه یک گناه دروغ هم گذاشت روش، ادعای شیعه ما بودن میکنی. کجا شیعه ما هستی؟ به خود دروغ نگو، توجه کردی؟ به خود دروغ نگو. ائمه رو در روسی نداشتم با کسی. سید الشهدا علیه السلام حجت خدا، زهر به حضرت عرض کرد که گبن رسول الله، این یه جانی که من دارم که تقدیم شما، این هیچ. اگر من کشته بشم، قطع قطع بشم، سوزانده بشم، خاکستر من به باد داده بشه، بعد زنده بشم، بازم در رکاب شما حاضر به مجاهده هستم تا کشته بشم، قطع قطع بشم، سوزانده بشم و باد داده بشه خاکستر من، هزار بار انجام بشه، من بعد از بار هزارم بازم دست از شما بر نمیدارم. از کجا خدا او رو یه دفعه کشیده به کجا؟ و روز عاشورا اثبات کرده مطلب ها. وقتی سید الشهدا خواست نماز بخونه، او و سید ابن عبدالله حنفی وایسادن جلوی امام حسین، دو نفری. چجوری؟ خب مهلت ندادن به امام حسین واسه نماز، و موقعیت و اونا برای تیرباران حضرت و شهید کردن حضرت مقتنم شموندن، اینا وایسادن جلوی حضرت. تیر می آمد، این دو به جای اینکه ما اگه تیر بیاد به سمت اون جا خالی میدیم دیگه، ولی اینا به جای که جا خالی بدن میدویدن طرف تیر، با دستشون، با بازوشون، با سینهشون، حتی داره با صورتش این زهیر و سعید میگرفتن تیر رو. 13 تیر چوب بر بدن زهیر نشست، یا بر بدن این سعید، شادم بر بدن هر دو. 13 تیر. نماز خوف نماز کوتاهیه، نماز تو جنگ نماز دو رکعتیه، خیلی کوتاهه. تو این فاصله 13 تیر چوب رو به بدنش گرفت. صدای سلام نماز حضرت رو که شنید دیگه توانش تمام شد، افتاد زمین. وقتی افتاد زمین، سید الشهدا علیه السلام آمد بالا سرش، فقط یه جمله به حضرت عرض کرد: واقعا جان تمام مردم دنیا فدای این شخص بشه، میشه گفت بازم جا داره. او به حضرت فقط یه جمله عرض کرد، فقط عرض کرد: اوفیتو یبن رسول الله، من آیا به اون عهدی که با شما داشتم وفا کردم یا نه؟ هم که حضرت فرمود بله، انت امامی فی الجنه، تو بهشت روبروی من هستی. این از اون حرف و بشارت های که زهر فهمید که یعنی چی انت امامی فی الجنه. و انتهی به نیتی الا احسن النیات و به عملی الا احسن الاعمال، خدایا منو برسون به اون احسن الاعمال. مردنی بهتر از این تو عالم چیه؟ وجود نداره. احسن الاعمال، او بالاترین حالتش تو اون رتبه آخر نصیب اوست. درسته؟ از خدا درخواست این معنا و این رتبه شایسته است. همونطور که عرض کردم، یکی از آداب دعا اینه که انسان از خدا چیزای خیلی درشت و زیبا و بلند بخواد، نگه که ما کجا اونجا کجا، چون ما با خدا طرفیم. توجه میکنیم؟ ما با حجت خدا طرفیم. حجت خدا به این سادگی یا اگه بخواد عنایت بکنه، یه دفعه مصر رو طلا میکنه، یه دفعه از این رو به اون رو میکنه، یه چیز عجیب و غریبیه. و الان این کار شدنیست، درخواستش از خدا بکنی، درخواستش رو بکنیم، خدا هم از اون طرف انشالله به ما عنایت میکنه. این یه معنیه، ونتهه به نیتی الی احسن النیات و به عملی الی احسن الاعمال، خدایا اعمال من و اون بهتریناشون و از اون بهتر بهتراش ما رو اون آخر کار قرار بده. توجه میکنی؟ اونجوری. خب این یه معنا از بنته به نیتی بنته به عملی الی احسن الاعمال، معانی دیگه هم این جمله میتونه داشته باشه که اگر عمری و توفیقی بود انشالله در شب آینده که ظاهرن شب پایانی این دهه میشه انشالله اون معنای دیگر رو اگر عمر توفیقی بود به عرض خواهم رساند. خب صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدا رحمت کنه یا استاد ما داشتیم، ایشون این قضیه رو نقل کردند، فرمودند که حدود مثلا 50 سال پیش اون وقتی که کشور کانادا خیلی جمعیتی نداشت و این رونق فعلی هم نداشت، یه زن و شوهر شیعه پاکستانی تو پاکستان ازدواج کرده بودند و شوهر برای این ادامه کار و شاید تحصیل به زنش گفت من میرم کانادا و شرایط رو مهیا میکنم تو بعد بیا. دوتام بچه داشتن، اون زمان تماس تلفنی دیگه اینچنین برقرار نمیشد، بلکه تماس از طریق نامه بود. خب هر چند وقت یه بار این نامه اون شوهر به دست زن میرسید که مثلا کار من به کجا رسید، به کجا رسیده، ذکر میکرد این قضایی ها رو و آدرس پستی مرد معلوم بود، پشت نامه ها مشخص بود. تا اینکه یه چند وقتی نامه نیومد، نامه نیومد و این زن به خود هم نگران شد، هم با وعده هایی که شوهرش داده بود و نوشته بود گفت علی‌القاعده باید کار شوهر من درست شده بشه، استقرار پیدا کرده بشه، دیگه من برم. ویزا میگیره و با دو تا بچه سوار هواپیما میشه، میره و کانادا وارد میشه. از شوهرش آدرس داشته که تو پشت پاکت نامه ها بوده، چیز دیگه نداشته. میره وارد فرودگاه اون شهر که میشه، شب بوده، شب میاد بیرون از فرودگاه و آدرس رو نشون میده به یه تاکسی، میگه من ببر این آدرس، اونم میگه خب بریم. بار رو سوار میکنه و با بچه هاش میاد تا میرسه به اون آدرس. در اون خونه رو میزنن، یه نفر میاد بیرون، یه آقای فلان، یه این آقای فلان اینجا بود ولی یه 2 هفته یه رفته از اینجا. کجا رفته؟ نمیدون. کی میدونه؟ اونم نمیدون. این زن یه دفعه وا میره که من شوهرم الان کجا پیدا کنم. میاد سوار تاکسی میشه مجدد و به راننده می حرکت کن، یه خود میره جلو. راننده متوجه میشه که این آدرسی نداره، به این خانم میگه که خانم الان ساعتی 1:30 شبه، من زن و بچه‌ام منتظرم، چیکار میخوای بکنی؟ این خانم میبینه که خب راست میگه این راننده تاکسی. زیر یه تیر چراغ برق میگه بار ما رو بذار پایین. خودش با 2 تا بچه و اساسیه زیر چراغ، نم نم برف هم داره میاد، تو اون حال اینه خیلی کار خطایی کرده، پاشده به خاطر یه آدرس اومده و الان راه نزدیک نیست بخواد برگرده پاکستان با این دوتا بچه، زن جوان، کشور غریب، چیکار بکنه؟ هیچ راهی رو ندید. تنها پناهی که احساس کرد این بود که متوسل به قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس بشه. شروع کرد گوشه خیابون گریه کردن، یا ابوالفضل العباس تو به غیرت و حمایت از زنان بی پناه مشهوری، تا تو زنده بودی دختران امام حسین نگاهشون به تو بود، حمایت تو اونها رو دلگرم میکن. من یه زن غریبم، من یه زن تنها هستم تو این کشور، نمیدونم چه بکنم، دستم به هیچ جا برد. همین حدود نیم ساعت یه ساعتی تو همون برفی که داره میاد، حالا این دوتا بچه هم از سرما همجور دارن اذیت میشن، این بار زیر این برف، شب من یه کشور غریب، این وحشتشون هم داره زیاد میشه، این هم همجور داره گریه میکنه. حدود یک ساعتی گذشت، رفتید همون تاکسیه برگشت، بهش اشاره کرد بیا من آدرس شوهرتو پیدا کردم. این بدون اینکه بپرسه از کجا چجوری، از شدت استیصال و درماندگی بار برمیده میذاره تو ماشین، بچه هارم سوار میکنه، سوال نمی کنید. رانندم از خیابونهای مختلف میره و در یه خونه میرسه، در میزنه، شوهر این زن در میاد بیرون، تعجب میکنه که زن و بچهش اینجا آدرس نداشتن. خب میان تو اینا و این شوهر با این زن تازه متذکر میشن که این آدرس هم کجا گیر آورده، میاد میپرسه از این راننده که شما این آدرس از کجا به دست آورده؟ میگه من داشتم راستش میرفتم خونم، تورا داشتم میرفتم، میاختم یه آقای کنار جاده ایستاده، اشاره کرد، من با این که نمیخواستم کسی رو سوار کنم یه دفعه وایسادم، اومد جلو به من گفت اون خانمی که اونجا پیاده کردی برو برش دار، ببرش این آدرس، آدرس رو به من داد، همین الان ببرش اونجا. خب منم اومدم شما رو سوار کردم، گفتم اون آقا خودشو معرفی نکرد؟ گفت نه، هیچ خصوصیتی نداشت، گفت یه قد رشیدی داشت، چهره بسیار زیبایی داشت، اما وقتی با من حرف میزد من دیدم دست در بدن ندارد. از نهر آب که خارج شد با خودش رجزی میخوانه، این رجز در حقیقت سرزنش خودش بود، مضمونش این بود، به خودش میگفت یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت انتکونی، تو دستتو زیر آب بردی عباس که بنوشی، حسین تو تشنه بود، تو زنده نباشی بعد حسین. اما این رجز رو که بلند بلند میخوند، یه دفعه لشکر دیدن رجز عباس عوض شد، والله ان قطعت مو یمینی انی احامی ابدا عن دینی، فهمیدن دست راست عباس قطع شده. چند لحظه بعد باز رجز عباس عوض شد، یا نفس لا تخشی من الكفاری و ابشری به رحمت الجباری قد قطعو به بقیهم یساری. فهمیدن دست چپ عباس هم از بدن جدا شده. باز هم نانجیبها جرأت نزدیک شدن پیدا نکردند. فاحاطوه و رموه بالنبال، دور او رو جمع گرفتند، او رو تیر باران کردند، تیری به چشم او، تیری به مشک او، انقدر تیر بر بدن عباس نشست مانند خارپوش شده بود. نانجیبی آمد با عمود آه. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات